السلام عليكم يا إخواني في الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن على أعدائهم الله إلى يوم لقاء الله. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جهان آفرینش همانند دبیرستان وسیع یا دانشگاه بزرگی که انسانها و کودکهای بشری در این دانشگاه مشغول تحصیلند. خداوند در این دانشگاه استادان و معلمان و دبیرانی برای بشر انتخاب و تعیین فرموده است. اساتید تکوینی و اساتید تشریعی، استادهای گوناگون در این دانشگاه عظیم مشغول تربیت تکوینی انسانند و استادهای تشریع در این دانشگاه مشغول تربیت از بعدی دیگر. از جمله اساتید تکوین مسموعات انسان هاست و از جمله مبصرات انسانها، مشمومات و ملموسات انسانها. اصولاً شما موجودات جهان را به پنج بخش قسمت کنید و هر بخشی استادی است یا استادها. بخش جهان، بخش مسموعات و شنیدنی ها استیس برای انسان که از راه قوه سامعه به مغز انسان و فکر انسان علومی را اعطا می کند. انسانی که می شنود صدای حیوانات را می شنود، رعدها و برقها را می شنود، صدای بادها و نسیمها را می و اون چه شنیدنی ها از راه گوش به مغز متفکر صد، هر یکی از اینها در روح انسان علمی را ایجاد می کند. می فهمد که این جهان جهانی است که اونها با هم سخن می گویند و با هم صحبت می کنند و باد تندی بر اونها می وزد و رعد و برقی به طرف اینها حملور است. آیا این حیوانات چیستند و اینها کیستند و اینها چه می گویند و چه می کنند و چه کسیش اینها را موجود کرده است و برای اینها به وجود آمدند؟ رابطه ما با اینها چیست و استفاده و افاده اینها چیست؟ از راه این مسموعات علومی را بشر به تجربه و از این راه در می‌یابد، مطالبی به ذهنش وارد می‌شود و تصوراتی در دلش ابتدا ایجاد می شود و سپس سراغ تصدیقاتی درباره اینها با سرانگشت فکرش تولید می شود و یک بخش عظیمی از علوم مغز را مسموعات انسان به قوه متخیله انسانی اعطا می کنند. پس مسموعات من استادان تکوین است که برای من علمی یاد داده اند و علومی آموخته اند. به این استاد بزرگی است که خداوند عالم برای تربیت انسان کودک اونها را معین کرده است. این بخشی از علوم است از گروهی از استادان فرا می گیرد. از ناحیه دیدنی ها مبصرات جهان، اونچه که انسان در دنیا می بیند، همه اینها، این دیدنی ها، شگفتی های جهان آفرینش که از راه قوه باصره وارد ادراک می شود، وارد مغز می شود، انسان از این ناحیه علومی، تجربیاتی، تصوراتی و سپس تصدیقاتی در مغز او وارد می شود. جهان را می بیند. آیا این جهان چیست؟ آیا این منظره عجیب که من دارم می بینم این چیست؟ و از کجا تولید شده؟ و چرا تولید شده؟ و من چرا رابطه با اینان دارم؟ و اینها چه ارتباطی با من دارن؟ ناحیه مسموعات از ناحیه مبصرات هم شاید بیش از مسموعات انسان علوم تجربی را استفاده می کند و یکی از مهمترین استاد تکوین مبصرات انسان است. دیدنی هاست، ستاره ها را در شم می گد و هرچی بیشتر در اونها دقت کند، اگر شبی باشد بسیار تاریک و هوایی بسیار صاف و ستاره ها درست در مرعا و منظر شما باشد، این کتاب عظیم آفرینش را یک مغز متفکری مطالعه کند، هر فکر کند، مغزش و فکرش در مقابل از کوچک می شود و نمی تواند حقایق این عالم پهناور و جب لایق درک کند. ولذا پیامبر گرامی هر شب پس از این که ابتدا خوابید باید دو بار و سه بار و چند بار از خواب بلند شود و از خواب و به آسمان ها می نگریست و آیه هایی از قرآن را می خواند: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ای صاحب این جهان پهناور، این جهان را به باطل نریدی. از ناحیه دیدن اینها علومی در فکر انسان تولید می شود. از ناحیه دیدن مبصرات، زمین، دریاها، صحراها، حیوانات، تابستان و اوضاع مختلف جهان را که می بیند، هر یک از اینها استادی است برای انسان درسی می آموزد، درسی تجربتاً در دل انسان ایجاد می شود و سپس انسان تحقیق در اطراف اون چه که می خواند از راه قوه باصره می رسد به این که تحقیقاتش را انجام بدهد. یکی از مهمترین استادهاست این مبصرات عالم که به من درس آموخته است. عربها در صحرای حجاز گاهی شترها را می آوردن و شترها را بسید در دامنه کوهی و می داشتن و رها می کردن که بچرن و خودشون در یک طرف می نشستن. برای اونها منظره جالب می آمد. زمین پهناور، شترها روی زمین مشغول چریدن، آسمان عظیم و کوه‌ها در طرف یمین و یسارشون حزی می کردن. همونجا آیات قرآنی اشاره به وضعشون میکند. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. ای انسان ها، این شترها که یک حیوانات ساده ای هستند، در اینها دقت کنید که چگونه ما اینها را خلق کردیم. و در اون آسمانی که هرچی بیشتر فکر کنید فکرتون بر شما بر می گردد و عاجز است از درک حقیقت او، و در این کوها و در این زمین و بساط که برای شما ممهد شده، چرا در اینها دقت نمی کنید؟ دقت در اینها آموزنده است و اینها استادهایی هستند که برای انسان درس تجربه و سپس درس توحید یاد می دهند. فلذا برای ابراهیم خلیل پروردگار از این ناحیه درسهایی آموخته است. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولین الموقنین. آری مطلب چنین است که ما بر این پیغمبر عظیم الشان گفتیم نگاه به ملکوت کن، و ملکوت آسمان ها یعنی ملک کبیر و عظیم و پهناور آسمان ها را در مقابل ابراهیم قرار دادیم و دستور دادیم در این ملک پهناور دقت نظر کن. نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، تا از این راه یقین پیدا کند. و انسان، انسان کامل انسانی است که از دیدن هر چیزی یک نحو یقینی در دل او پیدا بشود. از ذرات آفرینش وجود پروردگار، صفات پروردگار را بخواند و ببیند. ولیکون من الموقنین، تا دل او دل دارای یقین باشد. پس استاد بزرگ مبصرات انسان است. از راه قوه باصره پروردگار به ما درس می آموزد و تعلیم می دهد. ولذا در روایت وارد شده تفکر ساعت خیر من قیام لیله. انسان یک ساعت بنشیند و تفکر کند، در جهان تفکر کند، در آنچه می‌بیند تفکر کند، در آنچه می‌شنود تفکر کند. اصلا انسان وقتی که بنشیند و فکر کند، فکر راه گشای مشکلات است و برای انسان مشکلاتی را حل می‌کند. و تفکر یک ساعت از قیام یک شب تا به صبح و عبادت و رکوع و سجود یک شب تا به صبح فضلش بیشتره، زیرا که گاهی با یک تفکر انسان زنده می شود و اونچنون دلش باز می شود و چشمش گشوده می شود و از این جهان به جهان دیگر می رود و رابطه پیدا می کند. تفکر و ساعه خیر من قیام لیله. پس یک استاد بزرگی است این جهان آفرینش از بعد مبصراتش و از بخش مبصرات این جهان. شما دروسی را به مغزتون تحویل میدید، شما علومی را تحویل میگیرید. این یه بخش بزرگی است. و کان اکثر عبادت ابی ذر از تفکر. این یگان شاگرد، این شاگرد برجسته مکتب پیغمبر گرامی، این شاگرد عظیم الشأن مکتب علی علیه السلام و مکتب اسلام، مهمترین عبادتش نماز شبش نبود. مهمترین عبادت او و کثیرترین و زیادترین عبادت او نمازهای روز و شب نبود، گرچه نمازها را بسیار خوب و زیاد انجام میداد. اما کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر. او اکثر عبادتش تفکر بود، فکر بود، به سوی عالم نگریستن بود، آن نگریستن که روح را حیات بخشد، آن دیدن که عبرت آورد. آری اسلام گفته است هر نگریستنی که عبرت نیاورد کوریست و نگریستن نیست، و هر دیدنی که بر دل بینایی نیاورد دیدن نیست. کان اکثر و عبادت ابی ذر از تفکر، فکر کنید و از این استاد درس خوب بخوانید و یقین در دلتون ایجاد شود. امید است انشاءالله در سایه تفکر دلهای ما روابطش با الله محکم تر شود. استاد دوم ما مبصرات جهان است، استاد سوم از ناحیه قوه لامسه است که از نظر قوه لامسه علومی را به مغزتون تحویل میدید. قوه لامسه درک میکند خشونت را، زبری را، نرمی را، سردی را، گرمی را. اون چه قوه لامسه و ملموسات است علومی و تجربیاتی به مغز شما اعطا می کند. پس یک استاد ملموسات این جهان است که از ناحیه او بر مغز انسان علومی وارد می شود. استاد دیگر انسان مشمومات است، یعنی اون چه قوه بویایی انسانی تحویل مغز می دهد و اون چه که از ناحیه این قوه و قوه شامه به مغز انسانی می رسد، اینها هم علومی را تحویل می دن، اینها هم تجربیاتی را تحویل مغز می دن. چنون چه از ناحیه قوه چشایی و اون چه که انسان با قوه چشایی و ذائقه خودش درک می کنه، از شیرینی ها، تلخی ها، شوری ها، تندی ها و امثال اینها، همه اینها برای انسانی علومی را در مغزش وارد می کند و سپس انسان در اونها تفکر می کند. از این تصورات پی به تصدیقات مهمی می برد و علم همینه و تفکر همینه که این اساتید برای شما تصورات تقدیم می کنند و این اساتید فقط در فکر شما و مغز شما تصورات ایجاد می کنند. مسموعات ایجاد تصور مسموع می کنه در مغز، مبصرات تصورات و شکل اونها را در مغز منعکس می کنه. اما قوه متفکر است و قوه عاقل است که پس از دریافتن این مواد اولیه از راه حواس خمسه در اونها می نگرد و در اونها دقت می کند و از اونها مطالب بالاتری و والاتری می فهمد که اینها از کجا آمدن و چرا آمدن و به کجا می روند. آری قوه متفکر است که می بیند عالم همه مانع روان است و حرکت می کنند و می روند. نوز کجا می رسد، کهنه کجا می رود، اینها را انسان تفکر می کند و سپس از او مطالب عظیمی را دریافت می کند. پی به اللهش می برد، پی به موجدش می برد. اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض، چرا در این زمین و آسمان و خلقت اینها بشر تفکر نمی کند؟ چرا بشر از این نهادهای بزرگ استفاده کامل نمی کند؟ چرا بشر از مرحله تصور به مرحله تصدیقات نمی رسد؟ آن بشر که از دیدن این مناظر، از شنیدن اینها فقط قناعت به تصورات کند، با حیوانات شریک است، زیرا که در احساسات و ایوا که انسان دارد همه حیوانات یا غالب حیوانات در با انسان شریکند. ویژگی انسان در اینه که این قوا وقتی که این علوم تصوری را فرا گرفت، بنشیند آنها را تحقیق و تأمل و تدبر در اون تصوران بدهد تا به یک مراحل برسد. و این از معنای تفکر. علی علیه السلام در جمله می فرماید نبه بالفکر قلبک و جافع عن اللیل جنبک و اتق الله ربک. سه جمله پر محتوا. نبه بالفکر قلبک، با تفکر این قلب خوابیده را بیدار کن، با فکر و دقت و تأمل این قلب مرده را زنده کن، متنبهش کن، بیدارش کن. جهان او را در خواب فرو میبرد. بیدار شو که اگر دیگران بیدار نشدن تو بیدار باشی. نبه بالفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک. گویا علت این را میخواد بیان کند، مؤید این که اگر کسی بپرسد من چگونه بیدار بشوم، راه بیدار شدن من چیه، راه این که قوه متفکرم به کار بیفته و این موتور مغزی حرکت کند و آن بشود که باید یک انسان کامل شود چیه؟ جاف عن اللیل جنبک. یه خورده از استراحت بدنی باید بکاهی و این پهلوهای تو از رخت خواب و از لحاف و از جای گرم و نرم شب باید دوری بجوید. آنگاه چشمها به خواب رفتن تو بیدار شوی. مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی میگوین پس از آنی که مطالعه را ادامه میداد همه میخوابیدن، همه شاگردا میخوابیدن، همه مطالعه کننده ها میخوابیدن. نیمه شب میشد او مشغول مطالعه، گرم در مطالعه میشد، هی مطالعه میکرد، با سرانگشت افکار علومی را تحصیل میکرد، تحقیق میکرد، وارد مغزش میشد و از این دریافته ها هضم میکرد و لذت میبرد. ناگهان بلند میشد و مینشست، میگفت آی ابر قدرت های جهان، آی مترفین جهان، آی عیاشان جهان که تا نیمه شب، تا آخر شب خوردید و رقصیدید و آشامیدید و خسته شدید و افتادید. عین الملوک من هذه اللذه، لذت را نفهمیدید از آی حیوان ها، بخوابید که لذت را شما درک نکردید. تحقیق کردم، مطالبی دریافتم و اینک همه چشمها در خواب است و من بیدار، من دارم تحقیق میکنم، اینک از تحقیقم خسته شدم، بلند میشم، من با الله را میکنم و از مصادیق و بالاسحارهم یستغفرون میشوم. کجاین آنها که از مصادیق این آیه باشند؟ دوستان عزیز، برادران من، این آیه چند تا مصداق داره؟ و بالاسحار هم یستغفرون. بنده خالص من اون بنده است که در اون یک سوم آخر شب بیاد به سراغ من، در اون یک سوم آخر شب بیاد با من صحبت کند، بیاد با من کند، بیاد پیش بزنه، حاجتش به من بیارد، با من سخن بگوید که با او سخن بگویم، مرا بطلبد یا الله بگوید که من در برابرش لبیک بگویم. کجاست اونها؟ عین الملوک و هذه اللذه. بروید ای انسانهای راه گم کرده، ای بشرهای بی ارتباط با الله، خدا راه انسانیت را گم کردید و فردا خواهید فهمید که چه از دست داده اید. لذت آن است که روح با خدا باشد. اللهم اذقنی حلاوت محبتک، اللهم اذقنی حلاوت مناجاتک. چه جمله ایست زین العابدین با اشک چشمش به خدایش عرضه می دارد. آی پروردگار مهربان، آی خود، من نان نمی خوام، آب نمیخوام، من نمیخوام، مقام نمیخوام، ریاست نمیخوام، ندارم. اللهم اذقنی حلاوت محبتی. چه میگویم؟ درد دل کی را میگویم؟ ای پروردگار، من حلاوت و شیرینی محبت تو را میخواهم. اذقنی حلاوت مناجاتک، من شیرینی صحبت تو را میخواهم و مناجات را می خواهم. آری، باید انسان از تصوراتش به سوی تصدیقات عالیه برود، باید فکر کند. و جاف عن اللیل جنبک، پهلوهای تو در نیمه های شب از رخت خواب نرم و گرم دور شود، آن وقت است که می فهمی آیا مناجات چیست. اللهم نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله، چه جمله ایست از دعای عظیم مکارم الاخلاق و چه دعای جامعی. مواظبت کن بلن هفته یک بار، اللهم نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله و استعملنی بطاعتك في ایام المهله و انهج لی الى محبتك سبیلا سهلا اکمل لی بها خیر الدنیا والآخره. خدا برای محبتت یک راه آسانی به من عنایت کن. خدا راهم را دور مکن چون گناه کردم، راهم را نزدیک کن چون گناه بخشی و غفور و رحیم. و اجعل لی الى محبتك سبیلا سهلا. تصور کنید، تفکر کنید برادران، خواهران، تأمل کنید که موتور فکرتون به راه بیفتد. با خدا راز و نیاز کنید و درخواست کنید که شما را دعوت کرده است اجابت کند، شما را خواسته است به حضورش بپذیرد. استادها استادان تکوینند، استادهای دیگر به نام استاد تشریع دارد. اون چه انبیا برای بشر آمده است، هر یک از اونها استادی برای بشر. این کودک های 70 ساله و 80 ساله، این کودک های انسانی دنیا، همه کودکان و همه در دبیرستان و دبستان انسانیت مشغول تحصیلن تا کجا رسیده باشن. و اسرع الیک فی البارزین، میدانید این جمله معناش چیه؟ و اسرع الیک فی المبارزین، یا و اسرع الیک فی البارزین. پروردگارا به من اون لطف را، اون عنایت را انجام بده که در این صحنه اسب دوانی که در دنیا برای انسانها قرار دادی مسابقه می کنن، دوستانت مسابقه می کنن در تکمیل اندیشه، در تکامل روح، در تکامل نفسانیت خیش، در انسانیت خیش. جهان میدان است و تو در این میدان با سایر انسانها مسابقه. ای عقب مونده ها در مسابقه، ای دور افتاده ها در مسابقه، ای بشرهای عقب مونده، بندگان خالص خودم اویس قرن شدن، تو کجایی؟ آی اسیر نفس، آی اسیر هواها، آی اسیر شهوتها، آی اسیر شکمها. ای وای بر ما که اونها رفتند و به جایی رسیدن و ما خالی، دست ما خالی. و اسرع الیک فی البارزین، خدا توفیقم بده که در این میدان مبارزه جلو برم، من هم بشوم سلمانی، ابازری، اویسی، مقدادی و امسا. این مقام ها را چرا اونها بردن؟ جز همهن امید است انشاءالله روح ما مقداری متوجه بشه و از این جمله و اسرع الیک فی البارزین در روح ما حرکتی ایجاد بشود. هرگاه من موفق میشم به دعای کمیل یا تصور این جمله، خدایم شاهد است میلرزم و مایوس از خودم میشوم. چه میگوید؟ خدا مسابقین رفتند و اونها گرفتند. شهید شعری میگوید، این مرد بزرگ الهی که روانش را اهدا به سوی الله می کند، یعنی شهید دوم که 1 سال عبادت اونچنون که در تاریخش می نویسن 1 سال شبها نخوابید، گفت در روایت دیدم شب قدر در میان 360 چند شب یکی شب قدر است و معلوم نیست حتما تو ماه رمضان باشه، شاید در شبهای دیگر این شب نهفته شده است. من احتاطاً 1 شب تا به صبح 1 سال همه را احیا می کنم تا اون مطلوب خدا را پیدا کنه. یک سال شبها نخوابی و یک ساعت هم در میان ساعت شب ساعت بزرگی است. و پس در هر ساعت یک دعا دارم علاقه دارم. شهادت مقامی است که ایران گرفت. چرا اینجوری؟ چرا عقب مونده ای؟ چرا راه نمی روی؟ چرا حرکت نمی کنی؟ از اساتید تشریع انبیاء اعظم است. هر یک از اونها استادی است برای ما درسی اعطا می کنن. و کتاب اونها کتاب آسمانی آنهاست که از این کتاب به ما می آموزند که این استاد هاست. پروردگار همه اینها را در قرآن ادراز می کند. ثم السبیل یسره ثم اماته فأدبره فلینظر الانسان مما خلق. ما این استادها را لازم داریم. و در ذیل این آیه شریفه این جمله ذکر شده است: فلینظر الانسان الی طعامه، ببیند انسان و مطالعه و دقت کند طعام خودش. و عن الصادق علیه السلام قال فلینظر الانسان المه عمن یأخذه و ممن یأخذه. انسان باید ببیند دستوراتش از کی میرسه، استاد تشریعیش کیه، انبیا استاد تشریعی، استادهای رسمی شما هم استادهای تشریعی. فلینظر الانسان الی علمه عمن یأخذه، اون استادی که روحش قویست، روحش ایمان داره، روحش تقوا داره، کمال دارد، در نزد اون استاد بنشین. ای فرزند من، جناب لقمان به فرزندش وصیت می کند: فرزندم زاحم العلماء به رتبتیک، برو جهان را بگرد و همانند مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی، اگر میشنید در اون طرف کره زمین یک استادیست چند تار که اهل بیت خونده پیدا کرده، از این سر به اون سر حرکت میکرد، میرد تا در حضورش بنشیند و یک سخنی که روح را پاک کند از او دریابد. میگفت لقمان به فرزندش: زاحم العلماء به رتبتیک، فرزندم برو نیکان را پیدا کن، استادان صاف دل و عظیم الشأن پیدا کن و اونقدر نزدیکتر بشین که زانویت به زانوهای اونها بخورد و از اونها استفاده کن، تا مراحلی از کمال را پیدا کنی، تا سید مرتضی شوی، تا سید رضی شوی. آن سید مرتضی رضوان الله علیه، وزیر ابو سعید، وزیر خلیفه قادر بالله است. وزیر مریض میشه، در خواب ظاهرا علاقه به اهل بیت داره. این وزیر در خواب میبیند علی ابن ابی طالب بالای سرش اومده، نشست بالای سرش، میفرماید: وزیر به علم الهدا بگو بیاد بشیند پیش تو و یک چند آیه برات بخونه تا خوب بشه. آقا علم الهدا کیه؟ فرمود علم الهدا علی ابن الحسین سید مرتضی است. به او بگو فردا بیاد بشیند بالای سرت، قرائت قرآن کند تا خوب بشه. وزیر از خواب بیدار میشه، میفرسته سراغ مرحوم سید مرتضی. سید مرتضی میاد. سید مرتضی: آقای علم الهدا، شما بشینید اینجا قرآن بخونید، تا اون وقت اسم این مرد را به نام علم الهدا کسی نگفته بود. این میفرماید: به من علم الهدا مگو، این لقب لقبی بزرگی است، هاشا نمیپذیرم، این لقب لقب من نیست، نگو. میگوید: دتون فرموده است که نام تو علم الهدا بشود. باز ابا میکنه، به ما اگر یه حجت الاسلامی بگن شاید روحمون تغییر پیدا کنه، شاید خوشمون بیاد. اگر لقب بزرگی به تو دادم، اگر لقب عظیمی به شما برادران و خواهران گفتن و شما از اون لقب خوشتون آمد، برادر بی پرده بگویم که مریض. اگر تعریفت کردم و از اون تعریف خوشحال شدی، بی پرده بگویم که کودکی. برو خودت را شفا ده و برو خود را از این کودکی به بزرگی بکشان. آری سید مرتضی میگوید به من علم الهدا نگویید، من چه هستم که این لقب عظیم را به من بدهن. وزیر نامه می نویسه، خواهش می کنه، خلیفه نامه می نویسه، خواهش می کنه، چون جدتون این لقب را به تو فرموده است، باید بپذیری و او می پذیرد. و این سید مرتضی است که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، این مرد تحقیق، این مرد علم، این مرد فلسفه، این مرد علوم مختلفه، این مرد حساب، این مرد هندسه، این مرد کمالات انسانی و تقوای انسانی، که مرحوم علامه به استادش محقق میگوید آقای محقق در هله نشستی و مرا به ایران استادی که در حضور آقای خواجه نصیرالدین باشم و از او علم فرا بگیرم و به او علم فرا بدهم. علم رفتم و برگشتم، به من میگی روزه بگیر، تسبیح نفس کن، چون رفتی به ایران و با عالم درباری نشستی و برخواستی روحت آلوده میشود، روزه بگیر تا تسبیح بشی. آقای محقق، استاد عزیز، به خدا قسم من در این مدت مدید که در حضور دین بودم، با اینکه کارهای دولتی و ملی و کشوری بر عهده این شخص بود و در دربار یک انسانی مثل هلاکو بود، من در این مدت مدید نه فقط خلاف اخلاق، خلاف شر ندیدم، مکروهی از این انسان من ندیدم. یک چنین انسانیست خواجه نصیرالدین طوسی. وقتی که شروع به درس میکنه، وقتی که نام از سید مرتضی میاره، میگه قال سید المرتضی صلوات الله علیه. سید مرتضی سلام الله علیه چنین میگوید، سید مرتضی صلوات الله علیه چنین میگوید. این انسان برجسته است، این درس خونده است، این تحصیل کرده در مدرسه اسلام است. آری استادان مختلف، یکی از اساتید تشریع ما انبیاست و از اساتید تشریع ما استادهایی است که ما داریم. برادران، دوستان، خواهران، ای کسانی که عرایض مرا میشنوید، باید ما از این اساتید بیاموزیم و تصفیه روح کنیم. باید به خودمون دقت کنیم. باید چند کتاب را مطالعه کنیم که من همیشه این سفارش را به برادران و خواهران میگویم. سه کتاب واجب المطالعه است. سه کتاب را زیادتر از کتاب‌های درسیتون مطالعه کنیم. سه کتاب را زیادتر از کتاب‌های صرفتون، نحوتون، فیزیکیتون، شیمیتون، در دانشگاه، در مدرسه، طلاب، دانشجو، بازاری، همه کس این سه کتاب را باید مطالعه کند. کتاب تکوینی آفاقی و کتاب تدوینی قرآنی و کتاب نفس. این سه کتاب را بیش از همه کتاب ها مطالعه کنید. چون که نویسنده این کتاب بزرگ جهان که به نام کتاب عظیم تکوین و خلقت است، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، این کتاب بزرگ جهان که میبینی هر موجودی از موجودات سطریست در این کتاب آموزنده، هر ذره از ذرات جهان سطریست آموزنده و هر گیاهی و هر حیوانی و هر انسانی و هر جمادی و هر نباتی و هر برگ درختی در این کتاب بزرگ برای ما علمی را فرا می دهد. سنوریهم آیاتنا، کتاب تکوین را درست مطالعه کنید و از او علوم فرا بگیرید. و دوم کتاب تدوینه، کتاب تدوین اونی که خدا نوشته و به دست ما داده. این کتاب کوچک را ببینید، این قرآن را به دست بگیرید، ببینید چه کتاب عظیمی است. فبه ای حدیث بعده یؤمنون. خدا را بشر خطاب میکنه، ای بشرهای دنیا، ای انسانهای گرین، کتاب من در شما اثر نکند دیگر یاس پیدا کنید، کتابی بیاید باکت بدهد. فبه ای حدیث بعده یؤمنون. سوم کتاب نفسه، این کتاب بلبشو، این کتاب سرتاپا خطا، این کتاب سرتاپا غلط، این کتابی که پدر مادر از راه ژن، از راه کروموزوم، استاد معلم، دبستان دبیرستان، محیط بازار شرکت، از بچگی در این کتاب نفس آنقدر حروف غلط نوشتن، اونقدر سطرهای باطل بی اختیار شما و بی اجازه شما در این کتاب نوشتن، تا وقتی که چشم عقل انسان باز می شود نگاه می کند می بیند هر ورقش هزاران خطا دارد، هر ورقش هزاران غلط داره، هر سطرش غلط دارد، هر جملهش غلط است. حال بیا ای انسان این کتاب پر غلط را اصلاح کن. استادم غلط آموخته بود، دوباره تصحیح کنم. مادرم بد تربیت کرده بود، نیکو شوم. پدرم منحرف آموخته بود، حال نیکو شوم. معلم و دبیرم زشت گفته بود و کذب گفته بود و دروغ یادم داده بود، حال باید بیایم تصحیح کنم. ای وای بر من این کتاب نفسم را اگر تصحیح نکنم. اولا نعمر کن ما یتذکر فیه من تذکر، یکی از خطابهای عجیب عالم آخرت که خدا بر بشر می کند این خطابه. یاد بگیرید این خطاب را، تو ذهنتون باشه این خطاب. اولا نعمر کن ما یتذکر فیه من تذکر. ای بشرها، آیا اون مقدار به شما مهلت ندادم که آدم بشی؟ اون مقدار به شما عمر ندادم که کتاب نفست را بخوانی و اصلاح کنی؟ اون مقدار به تو عمر ندادم که بفهمی ز کجا آمدی؟ آمدنت بهر چه بود؟ به کجا می روی آخر؟ نفهمیدی برای چیست؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. بخوانید این کتاب را، اصلاح کنید این کتاب را. مجاهده معناش اینه، جهاد معناش اینه. شما دو تا جهاد که معنا می کنید، آری یک جهاد همینه که در جبهه جنگ غرب و جنوب حاضر بشیم، در اونجا بزنیم بکشیم و کشته شویم، بسیار جهاد عظیمیست. اما در پیشگاه این جهاد کوچکه. جهاد اینه که این کتاب را مطالعه کنی، هر خصلت زشتی که پدر و مادر و محیط متاسفانه محیطمون سرتاپا این کتاب را غلط نوشته اند، باید یک یک اونها را پاک کنی. مداد پاک کن، به دست بگیر، مجاهده کن، غلطهاش را پاک کن، جاش درست بنویس، تا وقتی که روز قیامت پیدا شد و این کتاب را بخوانی به دستت بدهن، ببینی پاکیزش کردی، سعادت مند شدی. سعادتت با اینه: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ای بشرها، ای انسانها، کسانی که برای ما کوشش میکنن و در راه ما کوشش میکنن، جاهدوا فینا لنهدینهم. یه لام داره به اصطلاح ماها از نظر ادبیاتش، لنهدینهم یه لام دارد، یه نون تأکید ثقیله داره، یه سبل را به نحو جمع آورده و یک اضافه به سوی ناء متکلم مع الغیر کرده. میخواد بگه اون کس که با نفس خودش در راه من بجنگد، با هواها در راه من مبارزه کند و جهاد کند، حتمیست و بی تردید است من در ابعاد سگانه او را رهنمون خواهم شد. لنهدینهم، در بعد اندیشه انسان کاملش میکنم. در بعد اخلاق انسان متخلق به اخلاق اللهش میکنم. در بعد عمل انسان صحیح العملش میکنم. لنهدینهم سبلنا، اینا سبل ماست، راه های ماست، یک راه نیست، راه فکر و راه خلق و راه روان و راه عمل. در تمام این راه ها ما هدایتش خواهیم کرد. اونم سبلنا، لنهدینهم سبل نیست، به راه ها ما هدایت میکنیم، به راه های مربوط به خودمان هدایت میکنیم، نه راه های دیگران، نه هر راهی. پروردگارا به در خانت آمده ایم، خدا البیت و بیتوک و ضیف و ضیفوک. هیچ یادم نمی رود این جمله که در یک کتابی می خوندم، علی علیه السلام می بینه عربی از تار کعبه را گرفته است، عشق می ریزه، هی جوان عشق می ریزه، یه جملاتی می گوید، البیت و بیتوک از ضیف و ضیفوک ولی کل ضیف قران، خانه خانه تو، منم مهمان تو، پذیرایی لازم است، از من پذیرایی کن. خدایا ما هم خانه خانه تو، میخواییم از ما پذیرایی کن. پروردگارا اندیشه های ما نیاز دارد که هدایت کنیم، و اندیشه صحیح و اندیشه اسلامی و انسان. خدا روان های ما آلوده شده، خدا روح ها ما را محیط من کثیف کرده است، آمدیم پیر من کنی. خدا اون جوان میاد پیش علی ابن ابی طالب میگه علی من زنا کردم پاکم کن، آلوده شدم پاکم کن. علی هر چی میکنه که این بره خودش توبه کنه، زنا کردی آقا برو توبه کن پیش خود و خدا، خدا میامرزه. میاد از این ور میگه علی پاکم کن، از این ور علی پاکم کن، از اون ور. اونقدر میگوید تا چهار بشه، چهار اقرار تموم بشه، علی شلاق به دست بگیره، صد تا شلاق بهش بزنه یا رجمش کنه، میترسه، میگه پاکم کن. یعنی بدون شلاق این روح پاک شدنی نیست. یعنی به دوستان من، برادران من، خواهران عزیز، بدون زحمات، بدون شلاق حوادث روحتون پاکیزه نخواهد شد. باید با شلاق ناراحتی ها حوادث وارد شود تا انسان کامل شوید. این مراحل را پیمودن مشقت لازم داره، این مراحل را پیمودن شله لازم داره، انجام داره، ترک محرمات لازم داره. پروردگارا به در خانت آمدیم، بلکه ما بدون شلاق پاک کنی، زیرا که ما قدرت اون شلاق را نداریم. خدا این خانه خانه توست، مزاحمت کردم، چند تا سوالم هست، دعا میکنم به سوالات جواب میدم. به دعای من انشاءالله آمین بگو. پروردگارا به حق محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور ایمان و به نور قرآن روشن و منور بفرما. پروردگارا به حق عظمتت، به حق جلالت، به حق فاطمه زهرا و پدرش، به حق فاطمه زهرا و همسرش، و به حق فاطمه زهرا و فرزندانش، و به حق فاطمه زهرا و دوستانش. پروردگارا توفیق تشخیص وظیفه و انجام وظیفه برای همه برادران دینی ما خاص حاضرین در مجلس عنایت بفرما. عمر امام امت، این نعمت عظیم که به ما عنایت فرموده ای، طولانی بگردان. برادران ما، فرزندان ما که در جبهه جنگ حق و باطل به نفع اسلام و علیه کفر می جنگند و می رزمند و جان می دهند و خون می دهند، خدا اولا شهدای ما را، این شهادت ها را، این قربانی ها را در راه کتاب و قرآنت، در راه اسلام قبول فرموده و سپس پیروزی نهایی ما مسلمین عنایت بفرمایید. دشمنان دین، خائنین قرآن، تا تو که اگران در هر لباس و در هر محل و مکانی هستن، به زودی شرشون را، نقششون را، مکرشون را، کیدشون را بر علیه خودشون برگردان. سلام های خود وجود حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارکش را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم.